أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افراد چگونه به علاقه های افراطی مبتلا میشن؟ علاقه های آسیب رسان و ویرانگر. در این علاقه ها چه معیارهایی از نظر افراد دور میمونه که سبب آسیب رساندن رابطه محبت آمیز اونها رو فراهم میکنه؟ اگر ما علاقه هایی رو که به افراد پیدا میکنیم حتی غیر همجنسمون، به عرایض من دقت بفرمایید، شما پسرخاله خود را دوست دارید و اشکالی ندارد، علاقه ها چطوری میشه که آسیب رسان میشه؟ تا کجاست که اشکالی ندارد و اگر از اون میزان فراتر رفت برای ما آسیب ایجاد میشه؟ این موضوعیست که انشاءالله در بارش توضیح خواهیم داد. این جلسه ادامه گفتار قبلی ماست که چگونه عشقها تبدیل به نفرت میشه. این بحث باقی مانده، انشاءالله بهش بپردازیم. من فکر میکنم که این جلسه ما مورد استفاده خیلی از خانواده ها، مراکز مشاوره، مدارس و دانشگاه ها بتونه باشه. فایده این بحث برای مجردها معلومه، اما برای متأهلها که ازدواج کردن کسب اطلاعاتی برای فرزندانشون و کسانی که با اونها ارتباط دارن و پی بردن به اشتباهات گذشته خودشون و پیشگیری از ادامه خطا. یعنی اگه 10 سال پیش، 5 سال پیش به کسی علاقه من شد، الان دارن با همدیگه زندگی می کنند، اشتباهاتی کرد و اساس این گفتاری که ما الان ارائه می کنیم، راه پیشگیری و درمانش چیه؟ اگر ما مطالب امروز رو بفهمیم برامون ساده است که درک بکنیم چطور ممکنه یک مردی علاقمند به یک خدمتکار خونه خودش بشه، چطور یک آدم ثروتمند عاشق یک زن گدا از یک خانواده فقیر می‌فرهنگ میشه، یا برعکس. اگه ما این بحث رو روش کردیم میتونیم راحت بفهمیم که این علاقه های افراطی و گاهی آسیب رسان چطور درست میشه. یک دختر خوش‌سیما چطور فریفته و دلباخته یک پسری شد که نه خانواده درستی داره و نه چهره درستی؟ خب آره، شما با این امکانات و خوشتیما اگر باشد بخواد علاقمند به یک کسی بشه در رده به خودش، چطور میشه که گاهی بخواد طرف 180 درجه راه کج میره؟ حالا من هر چه بهش نصیحت میکنیم نتایج نداره. ما اگر خداوند به اون توفیق بده امروز به این نکته جواب میدیم. اول یک اصل عاطفی و روانشناختی داریم که علاقمند شدن ما به اشخاص یک امر عادی و طبیعی است. نمیتوانیم بعد از وقتی که کسی به فردی علاقمند شد بهش بگیم بیا اینجا تو یه 4 تا سیلی بزنیم. نمیشه. پس چیکار بکنیم؟ خوب کاری کرده؟ ما اگر تنبیه و نگرانی داریم باید نگرانیمون از زمینه‌هایی باشه که این مشکل را به وجود آورده. پدر و مادر و خواهر بزرگتر باید نگران باشه که چه شد که اینطور رخ داد برای ما. یکی از علت‌هاش این بود که در فامیل ما یا در محیطی که ما رفت و آمد داریم ارتباط‌های دختر و پسر همینجوری کیلویی‌ست. با هم نهار میخورن، با هم شام میخورن، با هم تفریح که میرن مثل خواهر و برادرن، خب اینا یک روز و دو روز یک هفته آخرش یه درد بی‌درمان، یک کسی با توانایی‌های خیلی خوب عاشق یه فرد میشه که دو ریال نمی‌ارزه. علتش این است که شما جلوتر از این موضوع پیشگیری نکردید. اسلامی که گفت میان زنان و مردان تا وقتی لازم نشده اینقدر در هم زندگی نکنن، یه چیزی میدونست که این را گفت. یا حضور اجتماعی که دختران و زنان امروز ما دارند، در یک اداره یک مرکز کار میکنن، فقط خود او خانم هست، دیگه همه مردن و پسر، یک هفته و شش ماه برشی چیزی میشه دیگه، اشکالات و مشکلات درست میشه. پس ما بعد از وقتی که علاقه من شد نمیریم گوشه او رو بگیریم باش دعوا کنیم، باید یه مقداری به قرب دهیم که زمینه هاش چی بود. دوستان کم ارزشی که هیچ طرح و برنامه تو زندگیشون ندارن، وقتی شما شش ماه با این دوستان رفت و آمد کردی، میبینی صبح بشه در خوابگاه دانشجویی نشستن دارن میگن که چیکار کردی، فلان پسر چجور بود، اونجا رفتیم این حرف داریم. خب شما هم وقتی که شش ماه یک سال میان یک دختران و یک خانواده زندگی کردی که اصلا این خانواده یک سازمانی نداره، بچه شما گرفتار میشه و خود شما گرفتار میشه. اینجاست اون مسئله که ما باید توجه داشته باشیم بشه. اسلام که گفت زنها باید حیا داشته باشند، یکی از علتهای مهمش این است. اگر یک دختری در سن 14 سالگی، 13 سالگی، 15 سالگی که هنوز زمینه ازدواج برایش فراهم نیست، پوششش که کم بود، راه نفوذ دیگران را برای ازدواج با این هموارتر می کنی، در حالی که این دختر راهی برای ازدواجش وجود نداره. من یک روز در همین کوچه ها ایستاده بودم، در یک منظری دیدم یک دختری داره رد میشه و یک پسر موتوری داره حرکتش میکنه. تا منو دیدم دیگه اون پسر دور شد و دختر نزدیک شد. معمولا زنان در وقتی که میخواهن مجالس عروسی برن با خود چنین میکنن که اون دختر با صورت خود چه میکرده بود. وقتی رسید به من یه تعبیری کرد که میبینه چه جامعه شده. گفتم سلام کن بده میدو استخاره که به من حرف زد. با این کاری که تو کردی حق نداری نهای کوچه وقتی در شده یه موتوری به ترسه ترسی بزنی، تو خودت پانی دست چرا سر روشن کردی با این رفتارت، دیگه نمیتونی حرف بزنی. شما گفتی به اینا که بیا به من حرف بزنید، بیا به من به من طلب کنید. اگر شما نمیخواستی به ترس بدی بزنم، این روشی که من از خانه نیست. اسلامی که گفت حیا را زنان حفظ کنند، یکی از مهمترین دلایلش این است که دختر در سنی که هنوز نمیتواند ازدواج کند، زمینه‌های مشکلات براش فراهم نشه، چون مشکلات برای خودش فراهم میشود و برای دیگران هم خود را مبتلا میکنی هم دیگران. این یک مسئله است که ما باید ازش ترس داشته باشیم. وقتی طرف علاقه من شد، حالا نمیگیم بیا تنبیه کنیم، ببینید این چطور شد که مشکل براش ایجاد شده. یه نکته. نکته دوم، در این وضعیتی که شما دچار علاقه افراطی شدی، امتحان کنکور داری یا دوری دبیرستان سال آخر هست، خب آخه این مشکل برای درست بکنی، شما دیگه نمیتونی درس بخونی. این چه بلایی بود خود رو گرفتار کردی؟ ما باید از موقعیت هایی که فرزندان درش قرار گرفتن و مبتلا به این گرفتاری ها میشن بترسیم. دیگه یک پسر یا دختری که در دوره دبیرستان یا موقعی که برای کنکور میخواند دچار چنین مشکلی بشه، باید دوره کنکور را و قبولی با نمره بالا در دبیرستان را خط قرمز بکشن، چون دیگه جمجمش کار نمیکنه. اول میرن علاقه من میشن، بعد میان با من صحبت میکنن آقا من به یک دختری علاقه من شدم، بعدا صبح هم خودم میکشم اگر که دفترم به من اینو ندادم، ولی یه مشکلی دارم. چیه مشکلی؟ خانوادهشون 11 نفر، نمیخوام اصلا با خانواده ازدواج کنم که 8 نفر باشن اینو 11 نفرم. من مبتلا شدم چیکار بکنم؟ خودتون اول که شما رفتی فکر میکردی که اول تا شرایط فراهم نشده هیچ شناختی ندیده، فقط یه دو کلمه حرف داده یک بار بوده دیگه دیگه تا آخر زندگی رو هم خونده که ما قرار است ازدواج کنیم و این طور یک بار کیم. حالا که علاقه من شده و چند شب و روز خوابش نرفته و از دست مدرسه باز مونده، فهمیده طرف نامزد داره. خب اینجاست اون گرفتاریهایی که باید ازش بترسیم. یا یک بیماری دارد که اگر جلوتر میفهمید اصلا علاقه من دیده میشد. بعد وقت افرادی مراجعه میکنن میبینی چهار ماه پنج ماه با یه نفر تماس تلفنی داره، اصلا در همه عمرش یک بار ندیده، شاید تصمیم گرفته با اون ازدواج کنه، هم یه بار ندیدهش، نه مادرش دیده نه باباش دیده، اصلا میتونه این چه باره سندش هم نمیتونه تشخیص بده. یک خانواده بود یک جایی یک فردی با خانمش اختلاف داشتن و بعد ایشون به یک واسطه به من رساند، گفت من از این متنفرم میخوام جدا بشم. حالا دو تا بچه داری؟ سه تا بچه داری؟ برای چه؟ مگر روز اول نمیدی؟ گفت نه، چهار ماه هم تماس تلفنی داشتیم، من علاقه من شدم که دیگه به طور کلی نتونستم با کسی را که اصلا ندیده بودم نتونستم ازش جدا بشم. بعد که دیدمش دیگه هم باز تصمیم گرفتم راه خود را ادامه بدم و الان رسیدم به جایی که خوشم نمیاد ازش دیگه. نخستین عشق و علاقه، یعنی اولین باری که انسان به کسی علاقه مند میشه، عاشق میشه یا هر چیزی که شما فکر کنید، نخستین عشق همان اندازه که ممکن است زود گذر باشد تقریبا همیشه از نظر روانی دارای اهمیت زیادی است و هرگز نفوذ خوب یا بد آن بر عشقهای آینده از دست نمی رود. پسر و دختر جوانی که نخستین بار به کسی علاقه‌مند می شود که ارزش علاقه را ندارد و با قلبی پاک و بی تجربه به کسی اطمینان می کنند که چه بسا از آن استفاده ناروا می کند، در حقیقت با انتخاب نادرست خود باعث می شوند که فرصت های بعدی خود را برای عشق دوباره و با توان کاهش دهند و آن اعتماد و اطمینان که لازمه عشق درست است از بین برود. چقدر باید دخترها و پسرها را ببینید در محیط دانشگاهشون گفت بابا شما اگر به یک انتخاب ناروا کردید به کسی علاقه من شدید و بعد خراب شد تا 36 سال دیگه در ذهنت باقی است و زیاد نمیگه تأثیر بد این یا خوب این در تمام امور خواهد ماند. پس مواظب باشون بار اول چطوری جلو میرید. کسانی که بسیار راحت به کسی دلبسته میشوند فرصتهای بهتر را برای عشق واقعی بادران از دست میدهند. بابا اینجا 5 تا 6 مورد هست که یکیش میتونه عشق و علاقه بادران ایجاد کنه. آدم هایی که زود دلبسته میشن این فرصت عشق ها و علاقه بادوام رو خیلی زود از دست میدن. اگر انسان دارای شخصیت باثبات باشن و در برقراری ارتباط با دیگران و روش محبت ورزیش از طریق هوشی بالا و برخوردار باشد، با یک رابطه ساده آشفته ها نمیشود. به راحتی دلبسته شدن سبب می شود که نتوانیم به جوانب ضعف شخصیت فرد مورد نظر توجه کنیم. وقتی شما زود دلبسته میشین دیگه چشم کور میشه، گوش انسان کر میشه، جنبه هایی رو که در زندگی ممکنه خیلی نصیب داشته باشه نمیتونی ببینی. تنها به یک جنبه دلخواه متمرکز میشین و از توجه به جوانب شخصیت او باز میمانیم. این جمله آخر، اولین تأثیری که کسی بر ما میگذارد، یعنی ما با این افراد برخورد پیدا میکنیم در هر محیطی یه تأثیری بر ما میگذاره. شاید خیلی علاقمند شدید یک دفعه اولین تأثیری که کسی بر ما می‌گذارد برای انتخاب او به عنوان یک دوست، یک معشوق واقعی و همسر آرمانی کافی نیست. نمی‌دونی باید چطوری به دختر او پسرها بگیم برای این که بشود 50 سال و 60 سال با یک فرد زندگی کرد، همون یک برخورد و 5 برخورد کافی نیست. باید به تأثیرات بعدی ارتباط با اونی توجه کن. خانواده او را دید، خشمگینش رو بینید، وقتی خشمگین میشه چطور آدمیست؟ هنوز وارد عرصه زندگی نشده تا بفهمی چگونه مردش و چگونه زمین. باید زمانی بگذرد تا ما علاوه بر ظاهر فرد و آنچه ما را شیفته کردهاند ماهیت به شخصیت او را نیز کشف کنیم. در اثر کشف اون ماهیت است که ما میتونیم بفهمیم این به کار میاد یا نه. نه یک بار دوباره با مرد رفتی با هم حرف زدیم، من خدا میداند این مرد به بیر پسرها رو دیدم که کسی را به عنوان همسر آینده خودشون انتخاب کردن، هرچه هم بشنیدی قبول نمی کنه. دو مرتبه یا سه مرتبه، دو بار یا سه بار روزن هم بیشتر با این حرف نداره. خدایا در این جمعه تو چیه که تو ما با دو سه مرتبه رفتی حرف زدی این را برای 70 سال انتخاب کردیم؟ پس مجموع در این جلسه چی رو جواب بدیم؟ قبل از این بیان رو که گفتم به عنوان مقدمه که ما تنبیه نمیگی میکنیم اما به فکر این دو مشکل باشیم که گفتم، اما پاسخ این سوال که دلبستگی های ما، دلباختگی ها و علاقه های افراطی چطور رو بجود میاد؟ یک، ما مدت زمانی با کسی رفت آمد میکنیم. آدم ها همیشه به کسی علاقه مند میشن و دلباخته و مجذوب که شبیه خودشون باشه، مثل خودشون فکر بکنه. در دانشگاه هستن هر دو رشته فیزیک، جبر، ریاضی، هرچی که شما فکر میکنید، با هم در یک کلاس شرکت میکنن. چون هر دو یک رشته دارن به تصور اشتباه خیال میکنن که اینها با هم هم فکرن. دیگه دیدید همون رشته من را که دوست دارم اینم هم رشته من است. به احتمال نزدیک به یقین ماها یک عوامل عمیق‌تر فکری درمون وجود داره که سبب تفاهم با ما میشه. معلوم است ما با هم هم فکریم که در این رشته هم مثل هم فکر کردیم، این رشته را انتخاب کردیم. شما در اون کاغذ یادداشت بکن احساس هم فکری و هم صدیقگی مخالف است با تفاهم فکری. اگر رفتی دیدی یک نفر با شما در یک مسائلی هم فکر است، هر دو دلتون میخواد در این شهر زندگی کنید، هر دو این رشته را ادامه بدید، اینطور زندگی کنید، زن بیرون از خانه کار بکند یا نکند، پس ما هم بکنیم. چون در این زمینه ها احساس میکنیم که با هم هم فکر هستیم، پس مساوی با تفاهم ما میتونیم با هم دیگه بسازیم و تفاهم داشته باشیم. اشتباه میکنیم. عواملی که سبب تفاهم در زندگی میشه بسیار ریشه‌دارتر از عوامل همفکری و همسلیقه است. اگر شما با یک نفر در 10 زمینه حتی همفکر و همسلیقه بودید، معنیش این نیست که شما با او میتوانید در زندگی تفاهم داشته باشید. گاهی دو نفر با هم هم فکرن در خیلی از چیزها ولی در زندگی با هم تفاهم ندارن. گاهی اوقات میتونن با هم تفاهم داشته باشن در حالی که هم فکرن نیستن. مثلا ما بستر این موضوع سریعان و مخالف هم دیگه است و اون موضوع هم همینطور. اصلا من دلم میخواد در این شهر بمانم، خانم دلش نمیخواد در این شهر بمانه. من میخوام خانمم بیرون خونه کار نکنه، خانم دلش میخواد بیرون خونه کار بکنه. ما با هم در این چیزا هم فکر نیستیم، ولی اگر آدم های فهمیده‌ای باشیم با اون چیزایی که من اشاره فهم کرد داشته باشیم، میتونیم با وجودی که سلیقه هامون و خیلی از فکر هامون با هم همسان نیست با هم تفاهم داشته باشیم. چطور؟ یک، هر دوتا همون از خدا بگنیم بگنیم این چیزی با هم مخالفه. شما یه فکر سلیقه دیگری داریم، من یه چیزی دیگه، اما هر دوتا همون در یک موضوع کلی با هم شریکیم، هر دو از خدا میترسیم. این سبب میشه ما حتی اگر با هم هم فکر نباشیم بتونیم با هم تفاهم داشته باشیم. یه نکته، پس در یک عنوان کلی اینطور می‌نویسیم: اعتقاد به یک مبانی نزدیک به هم، یعنی دو نفر اعتقاداتشون به هم نزدیک باشه، اینها میتونن با هم در زندگی تفاهم داشته باشن، هرچند در خیلی از چیزها فکرشون مثل هم نباشه. دوم، برای تفاهم لازم است هر دو نفر به یک میزان نظر طرف مقابل رو محترم بشماره. شما خانم هستی یا آقا، با سواد یا بی سواد، باید به خانوادت و طرف مقابل همانطوری که به نظر خودت احترام میگذاری احترام بگذاری. اگر دو نفر تصمیم گرفتن شخصیت همدیگر را بپذیرن و به نظرات همدیگه احترام بگذارن، در صورتی که در ده ها موضوع هم فکر نیستن، میتونن با هم تفاهم داشته باشن. پس یک علت گرفتاری خیلی از دختران و پسران ما اینه که در چند مورد زمانی که احساس کردن با یه نفر شبیه هم میانشون که یک علاقه ای پدید بیاد، چون یادون هم فکرن دیگه، چشمشونو از بقیه جنبه هایی که با هم دیگه اختلاف دارن میبندن، فقط به همون قسمتی توجه میکنن که با هم تشابه دارن. میگن ما برای که زندگیمون به مشکل بر نخورد، در همین مواردی که با هم مشابه هستیم میتونیم زندگی را ادامه بدیم بدون مشکل. فقط در همون جنبه چشماشون رو میبندن و از جنبه های دیگه غافل میشن. این اولین نکته. دومین نکته، برای این که بفهمیم دلبستگی و محبت و علاقه افراطی چطور در دل آدم ها به وجود میاد، احساس فشار و بی‌پروایی. وقتی که خانواده فرزندان رو تحت فشار قرار بدن، در یک خانواده به هر علت، این دختر و این پسر ناخواسته به دام علاقه های آسیب رسان سوق داده میشه. یه چیزی رو شما خیلی شنیدید، میگه که بابا این را دوست شد با فلان کس به خاطر جلب محبت، آبوده داشت، کمبود محبت داشت، اما من یه چیز دیگه میگم. وقتی که داخل یه خونه پدر مادر با هم دیگه خیلی اختلاف دارن، استیکار دارن، برخورد ایجاد میشه بینشون، مثلا بیرین بستر دختر و پسر چه میاد که یک دفعه میره بیرون از محیط خانه یه دوست نامناسبی انتخاب میکنه. اصلا موضوع کمبود محبت رو من مطرح نمی کنم، به اون کاری نداریم، تحلیل من این گونه است که میگویم. شما یه جا ایستادی، یک دفعه یه کسی یک سینی پر از غذا را که 100 کیلوه میذاره رو سر شما، میگه بگیر بگیر اینو، شما اونم میذار رو سر شما و میره. شما چکار میکنید؟ یه دقیقه دیگه سر کنید 100 کیلو غذا رو میبینم، جمعیت هم نشستن اونجا، چکار میکنید؟ فوری فریاد میزنید فورم بیازید سینی رو بگیر. وقتی یک دختر یا پسری در خانه زیاد پدر و مادر اختلاف دارن یا مشکل به بچه فشار میاد، بچه این فشار را میره با یکی از دوست میشه، میگه بیا دوتایی با هم دیگه این فشار رو هم بکنیم. شاید اصلا به اون نمیگه که من همچه مشکلی دارم، بیا دوتایی برش داریم، همون فشاری که رو خودش میاد ناراحتش میکنه احساس میکنه اگه یه نفر دیگه باشه زیر این فشار قرار بگیره به من فشار کمتر میاد. ما اسم اینو میذاریم کمبود محبت برای جلب محبت. نه حس چه عوض کنیم برای این که فشاری که بر او آمده یه مقداری تقسیم بشه با یه نفر دیگه. پسر باشه یه دختر براش مهم نیست، الان هم یه ضربه میخوره. خانواده هایی که بچه هاشون خانواده که با هم دیگه اختلاف دارن احتمال لرزش بچه ها بیشتر، باید ایمانشون بیشتر باشه، باید رفقای خوب زیاد داشته باشن، وگرنه احتمال لرزششون زیاد میشه. وقتی که دو تا سنگ آسیاب به هم فشار میارن این دو تا سنگ ها چیزشون نمیشه، گندمی که میان این دو تا سنگ بهش فشار میاد. خانوم ها و آقایونی که در خانه مرتب اختلاف دارن و مشاجره و دعوا و قهر میکنن باید این رو خیلی مواظب باشن و متوجه که این دو نفر میشن مثل دو تا سنگ آسیاب که بچه ها در این وسط میشن. بچه ها تحمل فشارشون کمه، زمانی که بین پدر و مادر قرار میگیرن نمیدونن خدایا ما حق را به بابا بدیم یا به مامان بدیم. اگر حق را به مادر بدهن باز ناراحتن، چه شد بابا کنار رفته. اگر حق را به ما پدر من بدن باز ناراحتن. به هر کدوم یکی از این دوتا حق بدن به این بچه فشار میاد. بعد پدر مادری که با هم دیگه اختلاف دارن میان میکوشن، مامانه دیگه با بچه ها صحبت میکنه که بگو بچه ها بگه بابا حق با منه، بابا هم میره صحبت میکنه که بچه ها بگه هم با منه، دوتاشون نادونه نمیخواد ثابت کنه که حق با تو هست. یک کاری دو کنگاهی هم دون که حق با مادرت هم هست، یا مادر بگه بابا در این زمینه هم راست میگه من نمیتوانم، تا این بسه وسط دعوی شما لب نشه. سفارش من برای بچه هایی در این خانواده ها هستن، یکی اینه که باید ایمان و خودشون تقویت کنن، دوم این که باید دوستان خوب زیاد داشته باشن. دوستان خوب زیاد داشتن سبب میشه انسان فشارهای زندگی رو کمتر یا اصلا متوجه نشه. وجود این خطر و وضعیت برای دخترها و پسرها داخل خونه سبب میشه یک انتخاب ناکاملی میکنن در شریک زندگیشون. میرم کسی رو انتخاب میکنن که شرایط نامناسب داره، کامل نیست. بعدا که رفتن تو زندگی میبینن به خاطر اون فشار رفتن کسی رو انتخاب کردن که شرایطش برای زندگی کامل نبود. نکته سوم، شما دیدید خیلی از افراد، شاید اینجا گفتم، به پرخوری عصبی دچارم، یه ناراحتی داره یا یه غصه بهش رسیده، مرتب میره چیز میخوره. میبینید فلانی قبلا لاغر بود، حالا یه گرفتاری ناراحتی رنجی براش رخ داده، از بد چیز خورده چاق شده. پس میره چیز میخوری؟ تو ما به ناراحتی داره باید اشتهات خراب بشه، چرا میره چیز میخوری؟ زمانی که انسان در زندگی دچار رنج و ناراحتی میشه، در وضعیت موجود زندگی خودش یه جا خالی احساس میکنه. پدر خوب؟ نه، مشکل داره. یا مادر خوبی نداره، یا برادر بدی داره، یا خونهشون بده، یا شهرشون بده، یا شغل نداره، یا یه مصیبت رو گرفتاری. درسته؟ یه جا خالی در زندگیش درست میشه. به جای این جای خالی میره روزی دو فلاک فشار میخوره، روزی دو تا نمیبره میخوره، مرتب خربوزه میخوره، اینجا میشه شیرینی میخوره، من یه دیگه دو مرتب میره چش میخوری. تو علت خوردنش جای خالی در زندگی داری. یا میره موسیقی میشنوه. بعضیا میان از بچه های من میپرسن که شما در روز چند ساعت موسیقی میشنوی؟ ما کی موسیقی با وقت نداریم که جواب تلفن رو بدیم موسیقی میشنویم. شما از بس وقت زیادی میری موسیقی میشنوی، یکم یه وقتا به ما بده موسیقی میشنه. دو سه ساعت هر وقت که دو سه ساعت بخوای موسیقی بشنوی، مطمئن باش که شما یه جاهایی تو زندگی داری. اگر کار رسید به جایی که باید سه ساعت بشنوی، فقط این فکر کن جاهایی چیه، ناراحتی چیه، تو کجاست که باید درست استوار باشد دهن شده. یکی از علت قایمش با علاقه های افراد هم همینه، تو زندگی هاشون نگاه میکنن دختر از یا پسر میده جا خالیه، تو زندگی شور نیست، هیجان نیست، محبت نیست، علاقه نیست، یک فعالیت خوبی در خانه ما برای این دختر یا پسر وجود نداره. خب چه کنیم؟ این عاشق یه پسر یاد یک دختری میشه، حالا یه چیزی نمودش را بکنیم، ما اینجا هم خالی پیدا شده. این علتش جای خالیست، نبود شور و هیجان در زندگی، بی هدفی، نداشتن احساس تعلق خاطر به گروه زیاد. اگر ما با 5 نفر 50 نفر ارتباط دوستی خوبی داشته باشیم، جای خالی در زندگیمون کمتر احساس میشه. احساس دوست داشتن دیگران و دیگران ما را دوست داشتن اگر در زندگیمون وجود نداشت و ما فکر کردیم محروم هستیم، ناخواسته ما را به دلباخته شدن دیگران سوق میده. این نکته سوم. چهارم، ترحم و همدردی. من چرا پسرها و گاهی و با دخترها رو دیدم به من میگم که ازشون بودم شما برای چی رو فیلم انتخاب کردی به عنوان همسرت؟ میگه راستش وضعیت زندگیشو دیدم، گفت پدرم اینطور، مادرم اینطور، یا شهرمون اینطور، یا شغلم اینطور، دلش براش سوخت. برای جلب رضایت این فرد یک دفعه این آقا یا خانم به ذهنش رسیده که من الان خونه ضرور بشم برای این، من برم این رو حتی نجاتش بدم، فرشته نجاتش میشم من. ببینید داخل دفترت و در قلبت یادداشت کنی هیچ وقت نمیخواد فرشته نجات کسی بشوی که به علت این خواسته تصمیم بگیری همسر او بشوی یا او را به همسری انتخاب کنی. این قصه رابطه رو کلی از ذهنت باک کن. نمیخواد برای کسی در طرف او به همدردی کنی که ما تا به حال معمولا وقتی دیدیم افراد خواستن به این علت کسی را انتخاب بکنن در زندگیشون بدبخت شدن، یا اونطور که دلشون خواست خوشبخت نشدن، بهش میگم خب این دختر مناسبی نیست یا پسر خوبی نیست. ببینید چی جواب میده. شما از جواب افراد میتونید میزان عقل خود به خانوادهش رو پی ببرید. میگه آخه بهش قول دادم، گفتم یک مغزت رو موش بخوریم، بهش قول دادیم در این 70 سال بدبخت میشید. ببین اگر این را انتخاب کردی بچه های تو میشون اینا، اگر اون را انتخاب کردی بچه های شما میشه اونا، اگر این فرد انتخاب شد بهشت تو میشه این، اگر اون انتخاب شد بهشت یا دوزخت میشه این. حالا نگوم بهش قول دادم، موضوع یه روز یک هفته و 6 ماه و 10 سال نیست، بهش قول دادم. اما از یه طرف من باید تفکر رو بدم، ممکنه بعد آقای به این نکته من ایراد بگیرم که خب آقا قول دادیم به فلانی چیکار کنیم؟ اولا بی خود قول دادیم، دوم اینطور نیست که اگر به کسی قول دادی بتوانی مردم را به بازی چه بگیری. یک روز و یک ماه و 6 ماه با یک کسی رفتی صحبت کردی، حالا یه نفری بهتری هم هست، خب قلتان از ازدواج رو نستیم، خود حافظ ما رفتیم، ما یکی دیگه ازدواج کنیم. فکر نمی کنم در اون ازدواج دوم خوشبخت بشه، مگر استقبال زیاد کنیم. اگر به مردم قول دادی، وعده دادی، امیدوار کردی، عشق شما رد در دل او، این مردم به ایستادگی شما نمیتونی به هم بزنی. اگر خواستی به هم بزنی باید از یه راه صحیحی وارد بشی. بعضی از خانم ها و آقایون به ما یه چیزی میگن، استخاره کرده بودم خوب آمد، استخاره کردی که نماز نمیخوند، آقا استخاره خوب اومد، نماز نمیخوند استخاره کردی، حالا استخاره کردم، استخاره یه از خوب اومد، بسن خوب اومد که ادام بده، حالا که استخاره خوب اومده چرا حد میزنی دیگه، استخاره کرده خوب اومده. کی بده گفت برای داماد یا عروسی که نماز نمی خواهند بری استخاره بکنید، استخاره وقتی که قرآن رو باز کردی داخل میاد یا بد میریه. وقتی شما به اشتباه قرآن رو در درک کردی باز کردی، خدا دیگه اینجا بر خود واجب نمی داند که برای تو درست باز کنند. شما اشتباه کردی وقتی قرآن رو در درک کردی. اینه توجه باید داشت. قرآن رو وقتی می شود اعتماد کرد و اون چه که فرموده عمل کرد که شما موقعی که رفتی در درک کردی درست در درک کرده باشی، و یعنی جوابش برای تو درست نیست. استخاره مخالفش من نیستم، ولی اگر گفت خوبت اول باید شرایطش فراهم باشه. دوم، استخاره برای کسی دستور واجب درست نمی کنه. صد بار اگر استخاره کردی خوب آمد و همه شکرد کردی اشکال نداره. استخاره کردم خوب آمد دوستش ندارم، خوب برو این کار دستور آیه جبرئیل نیست که شما الان این کار رو بکنید. خیلی خواهی خدا سر دلخواست میتونی انجام بدی. اگر بد آمد باید بیشتر دقت کنید. پس این از خاطرمون نره، نه استخاره برای ما حکم واجب درست میکنن و نه تضمین کننده خوشبختی آینده ماست. به این نکته زیاد توجه کنید و دربارش فکر کنید، با افراد صحبت کنید. اگر استخاره خوب آمد معنیش این نیست که شما خوشبخت میشید، معنیش این نیست. پس معنیش خوب آمد خدایا به سر علت ممکن خوب بیاد، اما آنچه که من میخوام بگم اینه، اگر استخاره خوب آمد و شما در روش زندگیت اشتباه عمل کردی، نمیتوانی بگویی من استخارم خوب آمده بود باید خوشبخت میشدم. آیا استخاره هم به تو گفت که رفتار ناروایی نداشته باش با همسرت یا نه؟ خدا به تو اینو نگفته بود؟ اون که دستور واجب بود. اگر بلد نیستی چطور زندگی کنی، 75 بار هم اگر استخاره کردی خوب آمد، این استخاره خوب تدمین خوشبختی آینده نمیتونه باشه. یه نکته هم به عنوان سفارش و خاطره از من در قرباتون اگه یاد داشت کنیم خوبه. اگر من بودم یاد داشتش میکردم با آن اینه، هیچ وقت در انتخابهای اساسی زندگی خصوصا در ازدواج خود رو در کار انجام شده ترد نکنید. نگید دیگه کار از کار گذشته، بابام بهش گفته بله، یا شنیده چنان، یا ما رفتیم، اگر بگیم نمیخوایم ناراحت میشن، آب از سر ما دیگه گذشت، باید اینو تمام کنیم. این یاد شما باشه، هیچ وقت در انتخابهای حساس زندگی خود رو در کار انجام شده نمیدارید. تا ممکن است چیزی را به هم بزنید، مادامی که لازم است به هم بزنید به همش بزنید، بهتر از داری آمش دارید. این تجربه ناقص من است. اگر شما اشکال به یک گوشه اشکالی بیتونید بعدم به من بگید. نکته چهارم گذشت، ترحم به همدردی. پنجمین نکته، برای اینکه ما ناخواسته دلباخته و علاقمند میشیم و بعدها مشکلاتی برامون درست میشه. فریفتگی شهرت، موقعیت شغلی یا خانوادگی. رفتیم کسی را دیدیم عجب شهرتی داره، تمام شهر میشناسنش، مادرش یا پدرش در تلویزیون میاد یا خودش در تلویزیون میاد. چه موقعیت خانوادگی، همه اینها رو عنوان شخصیت های مهمی. چقدر ما دیدیم افراد سرشناسی که تمام اعضای خانوادشون یا بیشترشون بدبخت شدن و یکیشون به درد زندگی زناشویی نخورد، در حالی که باوی پدرش را اگر ببینی یا مادرش را. نمیشود اگر یه شخصی رو ما دیدیم به تصوری که خانوادش خیلی خوبن، پدرش یا مادرش، اگر با این ازدواج کردیم حتما آدم خوبی از کار در خواهد آمد. خیلی وقتای طوری نمیتونه باشه. خوبی خانواده تا یه میزانی کمک میکنه ولی نه کامل، و بسیار قریبا در خوبی خانواده. خیلی از خوبی های پدر به فرزند نرسیده. شما باید تحقیل کنید ببینید این پسر یا دختر چقدر از خوبی های مادر و پدر را دارد. یا گاهی اوقات افراد در یک موقعیتی قرار میگیرند، یک پسر را یا یک دختر را پر پیروزی خودشون برای دستیابی به یک جا میدونن. اگه ما باید ازدواج کنیم نورمون در روغن بند خودم اما رو خوش کم گرفت نمیان در این طبقه در روغن باشه. نه، هیچ وقت ازدواج ها را انسان نباید پوری برای رسیدن به یه هدفی قرار بده که خدای نکرده با شکست رو برو میشه، بدون در نظر گرفتن این که آیا این میتواند من با اون تفاهم داشته باشم یا نداشته باشم، میره انتخاب میکنه و میبینه که نه، نمیتونه با هم دیگه تفاهم داشته باشم. یک نقطه تجربه ایست برای من، هم دخترها هم پسرها دچار میشن. اگر یک دختری از فضائل مردی برایش بگویم و بفهمد که این مرد از همه نظر برای زندگی مناسب است، در پایان اگر شنید که این مرد تنگ دست است، احتمال زیاد او را برای زندگی انتخاب نمی کند. یعنی برای زنها و دخترها فقیر بودن مرد خیلی اهمیت داره، در حالی که اگر تلفنی با هم صحبت میکردن یا تحقیق کامل میکردن میدانست که این بهترین مرد دنیاست. ولی بعدا فهمید که آدم خیلی پولداری نمیتونه باشه. خیلی از زنها اینجا دچار اشکال اشتباه میشن و همان چیزی را یا چیزهایی را که میتوانست سبب تفاهم میشه همشو کنار میزنن، فقط به خاطر این که وضع پولی این خیلی خوب نیست. من نمیگم با افراد فقیر ازدواج بکنن، یک شخصی که خانوادش برایش خوبن، ولی مهمترین معیارش هم مسائل مادی نباید باشه، چون خیلی از چیزهایی که در زندگی تفاهم ایجاد میکنن در سویست که پول اونجا نیست. من چقدر خانواده ها رو دیدم خوشبختن در حالی که وضع زندگیشون زیر متوسطه، و چقدر خانواده ها رو شما میتونید پیدا بکنید که بعدشون فلاکت بان و همه شان و اقتصادیشون از متوسط دو بالاست. این برای انتخاب خانوم ها. مردها و پسرها هم دچار یک اشتباه دیگری میشن. اگر هم چشم مردا رو ببندن بهشون بگن که 5 تا زن اینجا هست، با این 5 تا گفتگو کن، یک روز و دو روز و 10 روز، همون چشمش دست دارم، ببین کدام یکی از اینها را برای زندگی خودت انتخاب میکنی، صحبت کن در همه زمینه ها، چند کارشناس هم بیاری کمکت کنه. به احتمال زیاد کسی را انتخاب میکنن که اگر پرده را جلوی چشمش برداری یکی دیگه انتخاب میکنن، چون چهره زیبایی برای همه پیدا میکنن. موقعی که جلوی چشمش را گرفته بودن مسائلی در ذهنش تداعی می کنند و اهمیت دارد که در زندگی تفاهم ساز است، یک فردی را انتخاب کنند که احتمالا این نمی تونه خوشگلترین اونها باشه. من در اون دچار همچین وضعیتی هستم. خیلی هاشون دارن تقاص انتخابی رو پس می دن و دارن به فراکت زندگی می کنند برای این که فقط سیمای طرف رو پسندیدن. حالا فهمیدن نه، در این سیما اون اخلاق و سیرت خوب ننهفته. این داستان رو نمیدونم شما شنیدید یا نه، انسان گاهی چطور میشه، شاید هم براتون گفته باشم، نمیدونم. مرحوم شهید چمران یکی از دوستاش بهش گفت که پس تو چرا رفتی؟ نامزد شدی با یه آدم یک کچله جمع را کنم کچل نیست کنم کچله باید می فهمتونه به خونتون نگاه بکنم نامزد کچل یا کچل نیست که بس برداد من اون چه چمع آمد که اینجا بود که یعنی چند بار نیست بچه رو میگوش کنی کچه بیدی اون روز میگی و من اصلا نبود سبنام بابا ندیده بودم اشکی کچه چقدر انسان یعنی برای این در زندگی تفاهم داشته باشه وقتی یک انسان فقط رفت به سراغ چیزهایی که تفاهم ایجاد میکنه اصلا یادش نیره که طرف روی درش مو هست یا نیست این از زن مردم هم باید اینطور میشن میتونن درست انتخاب کنن. یه چند تا نکته پایانی دارم بحث من اصلیش تمام شد. ما یک انتظارات و پندارهای نادرستی از علاقه های خود داریم، یعنی وقتی که به یک نفر علاقه من میشیم خصوصا اگر زیاد باشه دچار سه تا اشتباه میشیم. وقتی به کسی زیاد علاقه من شدیم دچار سه تا اشتباه میشیم. اشتباه اول، به ما اینطور تقدیم کردن اگر واقعا شما عاشق هم دیگه باشی همین برای خوشبخت شدن تو کافیه. شما خیلی زود روی این جمله خط قرمزی میکشی. برای اینکه در زندگی خوشبخت بشی تنها کافی نیست که ما دوتا خیلی هم علاقه داریم، همین برای اینکه خوشبخت بشیم در زندگی کافیست. کافی نیست. موقعی شما اینطور فکر میکنی و این حرف را پذیرفتی از طرف نگاه میکنی فلانی خیلی وسواسیه، واقعا وحشتناک. یه بنده خدایی بود که خونه فلانی نمیرم میترسم اگه برم با یکی پریده کنم تو پلاسی من رو منو پریده میترسم آدم همه چی کنم از فاصله دومتری از من فاصله میگیره بچه همه میگه با خودت نیام. یه خانمی یا آقای اینجوریه. نو شما اگر که به هم داشت و علاقه داشته باشید میتونید با هم زندگی خیلی خوبی داشته باشید. دیگه چیکار داره که بسواسیه؟ دیگه چیکار داره که اختلاف سنش با شما 14 ساله؟ نه، برای زندگی راحت و خوب و با تفاهم سنم ارزش و اهمیتی دارد. تنها همین که ما با هم خیلی عشق و علاقه داریم کافی نیست. خانواده شما اصلا با هم نمیخوردن. نه، ما عشق علاقه که به هم داریم سببش واقعا بتونیم خوشبخت بشیم. امتحان کنید میشه یا نه؟ با یه خانواده که هیچیش با اون خانواده نمیستازه. من این نقطه علمی و روانشناسی اینجا به ذهنم میرسه. اگر ما بخوام در زندگی با هم دیگه تفاهم داشته باشیم بعد از اینکه با هم ازدواج کردیم و رفتیم وارد زندگی شدیم قبلا با هم تفاهم نداشتیم میتونیم بعدا به تفاهم برسیم یا نمیتونیم؟ شاید 50% از تفاهم را میشود در زندگی به دست آورد. 50%ش همون روز اول باید وجود داشته باشه ولی بقیهش رو میشه به دست آورد. اگر شما اون بخش اول رو نداشتی اگر کوشش بکنید میتونید بخش دوم رو دارا بشید. یه کاری بکن طرف مقابل از همسرت آدم مؤمنی بشود و باشد. اگر این انسان آدمی باشد که از خدا بترسد احتمالاً با او بهتر میتوانی به تفاهم برسید. چون تو یه چیزی میشه اصلا این کودک نمیزنه. خب همین خوبه. اما یکی که از خدا نمیترسی کتک میکنه. هر کس کتک زد اگر نماز شبم میخونه بگو نماز شب از در سرت بخورد که این نماز شدن به در یه چیزی میخورد. دو دیگه مهدیان صدقه میده. خب بده هر چقدر میخواید بده. کس خدا نمیترسد هیچی نمیترسد. ترس از خدا بر وجودش مستوری نیست. اگر مستوری باشد انسان خودت دستش رو نهارش به خودش داره. وقتی که دو نفر با هم دیگه یک اصول اعتقادی مشترکی داشته باشن امید تفاهم برشون بیشتر است. تا وقتی که این دوتا بخوام به سلیقه‌های خودشون و بخواهید خودشون رفتار کنم. آخه من چرا بیشتر هم در برم گفتم میگم من این شعار مومن نمیخوام، ایزن مومن نمیخوام. ببین احتمالا شما وقتی گفتی میخوای مؤمن نباشه یعنی به سلیقه‌ها و اخلاق و رفتارهای طرفت اعتماد میکنی، دیگه با همون سلیقه و اخلاق و رفتاری که داره ما میتونیم با هم بسازیم. عزیز جان، اگر که این سلیقه و رفتارش تابع چیزی باشه که خدا گفته قبول دارم، ولی اگر تابع خدا نباشه فردا این سلیقه هر هفته یه طوره. الان ما با هم خوبی ششمانیگه افکارمون با هم فرق میکنه، ولی اگر خدا رو در نظر گرفته باشیم ششمانیگه من عقیدهی بدونم که الان باید داشته باشم. من عقیده دارم که شما نباید رفته تو بلند کنیم بزنیم، چه خدا تو ده ساله دیگه، ولی اگر باگذار کردیم به چیزی خیلی از فرق از خدا، خب این ممکنه الان آدم خوبی بشه ولی ده ساله دیگه نمیدونم آدم خوبی بشه. یه نقطه دیگر هم هست، اینا هم یه ازدهیش توجه ندارن، این مجلستون رو به یک سلوات با برکت بکنید. بعضی ها با هم دیگه اون تفاهم کامل رو ندارن، بیان خانم ها خصوصا از این ترفند استفاده میکنن، یه ما برای اینکه با این آقا به تفاهم برسیم خوبه بیش از اندازه به این محبت کنیم. من میدونم و قبول دارم که محبت کردن تا حدود زیادی جلو کارهای ناروای طرف مقابل انسان میگیره، ولی باید در خاطر ما باشه برای جلب نظر طرفمون و ایجاد تفاهم جان خود رو به تخلای بیش از اندازه و فلاکتبار در محبت ورزی نکن، خود رو به حراکت ننداز تا به جای آن تفاهم وجود نداشته همش تو خواهی زحمت بکشید اضافه بر فاضلان محبتش کنن تا بین ما تفاهم درست بشه. تفاهم درست نمیشه تا این اندازه میشه، ولی نه به طور کامل. فقط در این میان ممکن اگر طرف استعداد هم نداشته باشه کار بدتر هم بشه، چون شخصیت تو در فرو می‌ریزه. کمی باید از محبت استفاده کرد، ولی باید به سوی راه‌های دیگری هم رفت. این یک نکته. محبت کردن میتونه تا اندازه از بحرانی تر شدن اونجا جلوگیری کنه، ولی یک رابطه سالم و لذت بخش تو زندگی درست نمی کنه، فقط جلوگیری می کنه از بدتر شدن شرایط. بدتر نمیشه اگر محبت به طرف کنی احتمال زیاد، ولی این زندگی زندگی لذت بخش سالمی نیست. زندگی همیشه باید منت مرد را بکشی یا مرد منت زن را بکشد که ما با هم خوب باشیم، این چیزی نمیتونه باشه. یه ترفندهای دیگری باید براش بکار بود. من تصمیم دارم اگر خداوند خواست یک روزی دو روزی بتونیم ما در یک جلسه‌ای مهمترین مسائلی را که میان زن و شوهر در خانه اختلاف ایجاد میکنه چیه، ما به اونا بپردازیم و جوابش بدیم. خب پس یکی از اشتباهاتی که ما میکنیم که بیانش کردیم این بود که ما اگر فقط علاقه زیادی داشته باشیم حتما خوشبخت میشیم، نه اینجور نیست. دوم، معشوق تنها همین یکیست، اگر این نشد کار من دیگه تمامه. این هم یک خودکار قرمز بردار روشته کهش معشوق این نیست از اونه در زور هست. اگر این نشد من میرم خودم رو گره بایده قرم رو میکشم، تنها تو دوست رو تبیده یه غیر قضا بذاریم. معشوق تنها یکی در دنیا فقط همین یک نفر هست که برای من مناسبه، اگه اون پیدا نشد یا از دست من رفت خوشبختی معنی نداره. نه نه، خوشبختی باید معنی داره. من شد بگی شما خودتون چطوری تفسیر میکنیم خوشبختی را؟ اگر تفسیر کردی خوشبختی را فقط در این یک نفر، اگر این یک نفر از دست رفت آره خوشبختی شما میره، ولی خوشبختی منحصر نیست. نمیم بعضی ها هستن دو سال پنج سال پیش به دست رفتی شوهرش را از دست داره یا زنش رو فرض کنیم از دست داده باشه، میگه دیگه کی میشه مثل فلانی؟ مگه قرار کسی بشه مثل فلانی؟ و فلان خودش یا آمدن کسی قرار نیست کسی بشه. و این یک خطای کوچکی نیست که اگر انسان فکر بکنم که در کنار یک نفر خوشبخت میشه، اشتباهی است بسیار بزرگ. نکته سوم، او برای من همه چیزه، اگر تو نباشی نمیشه. حالا که شما شدی همسر ما، همه آرزوها و خواسته های خود را میخواد از طریق این بشکست پیدا کنه. یک زن چه دوست انسان باشه، چه همسر انسان، چه استاد انسان، آیا میتونه ما را در همه چیز خوشبخت کنه؟ نه، ما خیلی از خوشبختی ها رو باید خودمون با راهایی که برد میریم و بیریم از جاهای دیگه، از افراد دیگه. اینطور نیست که همه این خوشبختی ها رو به طور انحصاری این خانم بتونه برای من تهیه کنه یا این آقا. اینطور نیست. بس این نباید خرج بزنیم. شما برای من همه چیز هستیم. من به همه اهدافم میتونم برسم با وجود شما. نه، اینطور نیست. خیلی از چیزها شما باید خودت بهش دست پیدا کنی. تو رمزی نداره به این. این مرد خدا خودش اضافه یه آمار و آرزوها داشته، مطابقاً جونز گردن شما، شما همه چیزا رو خود این برات برآورده بکنه. اگر خداوند خواست در جلسه دیگه سلوات مرحوم
Hemyan.net, gencini yusoti.